با بازارهای بین المللی.
هیچ کشوری، هیچ شرکت سازنده‌ای فقط در فضای کشور خودش نمیتونه ارتقا پیدا بکنه، حتما باید وصل بشه به شبکه جهانی که به این ترتیب با تعویض خودروها، با تعویض نوع خودرو، قطع سازها اون توان رو دارن که خودشون رو حفظ بکنن.
خب شما شنونده برنامه بیقاب بینقاب هستید از رادیو گفتگو. موضوع ما در رابطه با بازار نابسامان خودرو و چرایی افزایش بیرویه قیمت ها. سرکار خانم زمانی در بخش ارتباط با مخاطبان ما در استودیو هستند. سلام خانم زمانی، وقتتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه بیقاب بینقاب. آقای قاسمی، تعداد زیادی پیامک به دستمون رسیده.
بله.
که من چند تا از این پیامک رو از محضر کارشناس محترم میپرسم. شنونده عزیزی پیامک دادن بالاخره مرجع اصلی قیمت گذاری خودرو مشخص شد. کاربری پرسیدن در هنگام ثبت نام اینترنتی چطور در چند ثانیه اول تمام خودروهای ثبت نامی فروخته می شوند؟ بعدن معلوم می شود هلدینگ ها، شرکت های لیزینگی تمام سهم فروش خودرو یک جا خریدن. تکلیف ما مردم چیه؟ دوست عزیزی پرسیدن چرا به رغم افزایش قیمت سرسام آور قیمت خودروهای پورتیراژ داخلی کیفیت خودروها پایین اومده؟ دوست عزیزی پیامک دادن چرا واردات خودرو کلن آزاد نمی شود تا مردم هم طعم قیمت مناسب و تکنولوژی روز خودروسازان خوب دنیا رو بچشن؟ و در قسمت آخر سال آخر دوست عزیز پیامک دادن چرا واردات خودروهای خارجی فقط متناسب با جیب ثروتمندان تنظیم می شود؟ پیامک ها تموم شد، انشاءالله در وقت بعدی با پیام های شنوندگان عزیزمون در خدمتون هستیم.
خیلی متشکرم و ممنون. فکر میکنم که سوال مشترک خیلی از شنونده ها بود که سرکار خانم زمانی برای ما زحمت کشیدن و خوندن. تشکر میکنم از ایشون. آقای قالیباف اگر نکته ای هست بفرمایید.
توی صحبت های آقای مدنی من متوجه شدم شما فرمودید که خصوصی سازی خیلی میتونه، حالا یه جوری میشه گفت، احیا کنه صنعت خودرومونو. نکته ای که هست اینه که
مشروط
عرض میکنم شما خبر دارید الان تعداد پرسنل حالا سایپا چقدر هست؟ با توجه به اینکه خودتونم مدیر عامل سایپا
بود، سایپا حدود 40,000 نفر پرسنل داره با شرکت های اقماریش که حدود فکر میکنم نزدیک 70-75 تا شرکت هست. 7 شرکت خودروسازی هست، تعدادی شرکت های قطع سازی هستن، به علاوه شرکت های خدمات در واقع جنبی مثل لیزینگ هستش و سرمایه گذاری و اینها. ایران خودرو هم یه چیزی هول و هوش نزدیک به 60,000 تا پرسنل.
خب آقای مدنی، خصوصی سازی شما خودتون بهتر میدونید، اگر قرار باشه خصوصی سازی شکل بگیره تو صنعت خودرو ما، قطعا تعدیل نیرو خواهیم داشت، قطعا حذف این هزینه های سربه و قطع سازهایی که تابعه این شرکت های خودروسازی هستن، بقیه شرکت ها اینا خروج یه همچین، یعنی بهتر بگم ورود یه همچین تعداد آدمی که اجرایی میشه گفت از کار بیکار شدن به بازار کاری که شاید بشه گفت حرفه تخصصیشون هم نیست، تبعات خیلی بزرگی نداره؟ یعنی
ببینید، نه اصلا میتونه تبعات نداشته باشه. من مثال بزنم، در کشور انگلستان زمانی که خانم تاچر اومد شد نخست وزیر این اتفاق افتاد، خصوصی سازی بسیار شدید اتفاق افتاد و بسیار از ارگانهای دولتی خصوصی شدن. خود همین قضیه باعث شد که حتی دولت خانم تاچر بخشی از محبوبیتش رو از دست داد. الان شما اثر انگلیسی بپرسید، بعضیا میگن خوب بود، بعضیا میگن بد بود. تو ترکیه هم همین اتفاقات افتاد در زمان آقای توگورتوزال. در واقع الان که ما رشد ترکیه رو میبینیم، نتیجه سیاست گذاری های آقای توگورتوزال بود که الان منافعش داره به رئیس جمهورهای بعدی میرسه.
بله.
اون زمان هم همینجور شد، فضا رو کاملا باز کرد، خصوصی کرد، مثل ما نرخ ارز رو دو ستایی نکرد، نرخ ارز رو یک نرخی کرد و یک تورم 80% رو رسوند به 6-7%. حالا اخیرا یکم دوباره رفت. در کشورهای دیگر هم همین اتفاقات افتاده. مشکلی که ما در خصوصی سازی در کشور داریم،
بله،
برای اینکه ناقص عمل میکنیم. ببینید، دولت یعنی قدرت. دولت در تمام بنگاه های بزرگ اقتصادی میتواند دخالت کند، حتی اگر اون شرکت بخش خصوصی باشد. یعنی اگر شما خودروسازی ها رو خصوصی کردید، فولاد رو خصوصی کردید، دولت این قدرت رو داره که از اهرم هاش استفاده کنه و اینها رو هدایتشون کنه، نه دخالت. مشکل ما این شده که دولت خودش میاد میخواد مدیریت بکنه و خودش آدم انتخاب میکنه و رأس این شرکت ها میگذاره، و وقتی خودش میگذاره از اون برم یک سری دیگه هستن در دولت قوانین تدوین میکنن.
شما زمانی که مدیر عامل سایپا شدین دولت دخالتی داشت در انتخاب؟
من برای اینکه اجازه نمیدادم تو این قضیه، ما فقط مشورت میگرفتیم. ببینید تو خودروسازی های ما در دورهایی که مدیر عامل های با سابقه و با تجربه بودن و اجازه دخالت رو نمیدادن به خودشون بر اساس برنامه، ما برنامه به دولت اعلام میکردیم، میگفتیم بیاید ما رو کنترل بکنید، اونا مصوب میکردن، ما بر اساس همون هم در واقع میرفتیم جلو.
پایان کارتون چطور؟ دولت تأثیری داشت در پایان کار شما که مدیر عامل عوض شد؟
به هر حال دیگه جریان سیاسی شد دیگه، یعنی اون اواخر باز دوباره سیاسی شد که حالا قبل از من هم سیاسی بود، ما اومدیم به عنوان یه آدم تکنوکرات غیر سیاسی تونستیم این 13 14 تا محصول رو هم بدیم به بازار، ولی بعد دوباره جریانات سیاسی شد و حالا اون جریانات پشت پرده رو عرض نمی‌کنم خدمتتون که دیگه ما استعفا دادیم و گفتیم تو جریان سیاسی.
شما استعفا دادید؟
بله استعفا دادیم و نه گفتیم که ما تو این فضا نمیتونیم در فضای سیاسی کار بکنیم، که حالا مثلا اگر کسی قبلا یک پست سیاسی داشته حالا بیاد توی هیئت مدیره مثلا داستان داره.
الان یه سر برنامه شفاف کنید آقای مهندس.
من دارم شفاف میکنم. ببینید ما مشکلمون این هست که دولت در مدیریت دخالت میکنه. دولت باید نظارت عالیه بکند، برنامه بگیره از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و بعد پایش بکنه. ببینید شرکت‌های مثل آذراب، نیشکر هفت‌تپه و اینها چرا به این روز افتادن؟ حالا بگذاریم که از یک رانت های استفاده شد به کسانی دادن که اینها این کاره بودن یا نبودن، من اصلا کاری ندارم، فرض کنید که این کاره بوده باشن، ولی ایشون باید بیاد برنامه بگیرد، آقای دولت باید برود از این نفری که چیز کرده برنامه بگیره و این برنامه رو پایش بکند، بگه آقا تو باید تو اینقدر بالا ببری، نیروها رو لازم نیست تعدیل کنین. من به هیچ وجه اعتقاد به تعدیل نیرو در هیچ بنگاه اقتصادی نیستم، این مملکت اینقدر پتانسیل و اینقدر ظرفیت داره که باید برای اون بنگاهایی که خصوصی میشن کار ایجاد بشود که حتی اینا بتونن نیروهای خارجی رو هم بگیرن بیارن. ما یه زمانی که از خارج برای اون کارگر میمد اینجا برای ما کار میکردش، حالا ما کارگر میفرستیم جاهای دیگه دارن میرن کار. ببینید ما پتانسیل و جمعیتمون زیاد نیست، ما جمعیتمون کم هست. خودروسازیامون هم الان اگر بخوان با ظرفیت کامل کار بکنن نیروی مازادی ندارن، خب با ظرفیت خیلی کم کار میکنن. وقتی ما خصوصی میکنیم مشکلمون این هست که اون شرکت و اون بنگاه بزرگ اقتصادی رو رها میکنیم، دیگه اون حمایت هایی که باید ازش بشود نمیشود. ما مثلا نیشکر هفت‌تپه رو خصوصی میکنیم، قبلا که دست خودمون بود مثلا عرض میکنم واردات شکر رو جلوشو میگرفتیم، این میتونست با قیمت خوب بفروشه، وقتی که خصوصی میشه مثلا دارم عرض میکنم آزاد میکنیم واردات خودرو رو، نمیگیم بابا این یک بنگاه بزرگ اقتصادی منافع ملی هست، سرمایه ملی هست،
انگار که از ایران جدا شده مثلا.
انگار از ایران جدا شده و بعد رهاش میکنیم، میگیم عجب راحت شدم من، یعنی یه چیزی بود که تو گلوم گیر کرد و راحت شدم ازش، در صورتی که اینجوری نیست. نحوه برخورد دولت با بنگاه‌های بزرگ اقتصادی چه خصوصی باشد چه دولتی باید قدرت بنشانه و بعد نظارت گونه باشد.
آقای مهندس من فکر می‌کنم که
خودرو هم باید دقیقاً همین اتفاق بیفتد، یعنی به این شکل. ما ببینید ما چرا داریم میگیم که قیمت رو در بازار آزاد بکنیم؟ ما می‌خوایم اون 50000 میلیاردی که رفته تو جیب همه مردم، حالا همه مردم میگم، نمیگم که رانت و دلالی بوده، این بیاد در خودروسازی‌های ما، این معادل فروش خودروسازی‌هاست، میزان ضرر، و از خود مسئولین اون شرکت خودروسازی، مدیرانی که حالا خودشون هم گذاشته باشن، یک برنامه بگیرن. ببینید این سودی که بالا اتفاق میفته در همه جای دنیا همینه، شما وقتی سود بالا میاری دولت یا میاد ازتون میگیره یا میگه طبق تفسیر دو ماده 136 ما خودمونم تو قانون داریم، قانون تجارت داریم، صرف افزایش سرمایه و صرف توسعه و تولید بکن که تولید برود بالا قیمت خود به خود بیاید پایین، که این کار رو راحت میشه انجام داد، مردم هم راضی ترن. ببین تجربه سال 70 رو آقای نجفی منش مطرح فرمودن، من خودم تجربه سال 91 رو دارم.
بله.
سال 91 ارز سه برابر شد، ما رفتیم چالشامونو کردیم، تلاشامونو کردیم، از هیئت دولت بگیر از بیت رهبری همه جا در واقع رفتیم مسائل رو براشون توجیه کردیم که آقا نمیشود دیگه با همون قیمتهای قبلی داد. ما قیمت خودرویی که 9 تومن بود رو رسوندیم به 18 تومن. شما فهم میکنید چه اتفاقی افتاد؟ قیمت تو بازار 22 میلیون تومن بود، یعنی یه وضعیتی شبیه الان ما داشتیم، قیمت کارخونه میداد 9 تومن، قیمت بازار 22 تومن بود، ما رفتیم یه تعهدی دادیم در زمان دولت دهم بود فکر میکنم
18 تومن 22 تومن
آره ما دادیم، یه تعهدی دادیم قیمت رو در واقع بردیم بالا و تعهد دادیم که تولید، صادرات، کیفیت اینا رو درستش بکنیم ما و ایران خودرو. و جالبه اون قیمت 22 تومان بازار اومد روی 18 و نیم وایستاد. یعنی شما وقتی قیمت پایین رو ثابت نگه می‌دارید، قیمت کارخونه رو، قیمت بازار مثل بالون میرود بالا و این فاصله هر چی بیشتر بشه و حاشیه سود بیشتر باشه، تقاضا برای خرید بیشتر خواهد شد. ما این کار رو کردیم و جالب اینجاست که در سال 93 گروه سایپا از بحران‌هایی که هم شبیه همین بحران‌ها بود خارج شد. مردم هم راضی بودن، یعنی اومدن صف بستن، همون خودروی 9 تومانی رو 18 تومن خریدن و خیالشون راحت بود که این پول مازاد داره میره تو جیب خودروسازی. خب یک ماه وضعیت خیلی خوب بود، مردم خرید میکردن، ما هم خیلی خوشحال بودیم که یک دفعه اومد اون رئیس دولت دهم گفتش که آقا پراید کیلویی چند. مردم دوباره گفتن پس 18 تومن گرونه، اومدن پولاشون رو شروع کردن به پس گرفتن. خیلی جالبه، ما فروشمون منفی شد، یعنی عملا باید پولای مردم رو هم بهشون پس میدادیم. ببینید این دخالت کردن های یک کلمه های یک جمله، در واقع یک جمله که پراید کیلویی چند، از همونجا بحران خودروسازی ها شروع شد و بلافاصله باز دخالت ها باعث شد که ما سال 94 که من از سایپا اومدم بیرون، بعد از اون ظرف این 5 سال 4 تا مدیر عامل عوض شد. بله. خب ببینید کدوم مدیری میتونه ظرف یک سال برنامه ریزی بکند و بتواند محصولی رو که الان میفرمایید که این ویژگی ها رو داره درستش بکنه.
آها، یه نکته ای هم هست. نکته اینجاست که در طول این سالها یه پیچ به این ماشین اضافه نشده، یعنی این احساس خسران و ضرری که در مخاطب هست و در مشتری هست، این هیچ جوره از بین نمیره. از پراید 3 تومانی که من یادمه که تلویزیون واسش سریال درست کرد، یعنی زمانی که این پراید اومد انقدر ماشین ارزشمندی بود، خب بالاخره بعد از چند نسل پیکان و پژویی که یا موتورشو میذاشتن رو اتاق اون یا اتاقشو میذاشتن رو موتور اون، یا اتفاق من ماشین هیدرولیک اومد و کذا. حالا نکته اینجاست که از زمانی که این پراید درست شده تا الان که اومده قیمتش رفته بالا، ولی مشتری به اندازه پولی که داره میده محصول نمیگیره. بعد از طرف این مردم کشورهای همسایه میرن، اصلا هیچی، اینترنت دارن میبینن، خارج از کشور رو میبینن، صنعت خودروسازی دنیا رو میبینن و بعد هی میاد پولی که داره میده رو با دلار محاسبه میکنه، بعد میگه که من با این پولی که دارم میدم بابت خرید پراید در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس چه خودروی میتونم بگیرم، در آلمان چه خودروی میتونم بگیرم. بیشتر حالا تمام اون پرسنل زحمتکشی که دارن کار میکنن، مهندسینی که دارن زحمت میکشن، گروهای قطع اساس، سهامداران، مدیران، همه اینها واقعا تاج سر من دست همشون رو میبوسم. اما این وسط ما با یک عاملی مواجه هستیم به عنوان مشتری که داره بخشی از پول خودش رو میده، یک کالایی تحویل میگیره که به اندازه پولی که داره میده و اون کالایی که داره تحویل میگیره احساس رضایت نمیکنه. و اون اتفاقی که در این بازار افتاده، شاید اگر که به این اندازه که داره پول میده محصولی میگرفت که بهش احترام گذاشته میشد، چه در حوزه قطعات، چه در حوزه کیفیت خودرو، چه در حوزه خدمات پس از فروش، نصف بیشتر این حرفا مرتفع شده بود.
عرض کنم حضورتون، ببینید واقعیت قضیه این هست که خودروی که الان در بازار با این قیمت‌های بالا هست، میدونید که اونقدری معامله نمی‌شود. خودروی هم که الان در واقع خودروساز تولید میشه، مثلا پراید رو فرض کنیم همون 45 تومن هم شده باشد، 45 تومن میشه $2,000، $2,200، فردا پس فردا فکر کنم بشه $1,500 با این وضع دلاری که داره میرود بالا. یکی از ارزان ترین خودروهایی هستش که در دنیا وجود داره با همین کیفیت و با همین مشخصات. ولی یک مشکلی وجود داره. ببینید یک بنگاه اقتصادی هر سال اگر بخواد ضرر هنگفتی بکنه، شما فکر میکنید چه مدیری میتواند اونجا رو درستش بکنه؟ در هر جای دنیا وقتی میخوان قیمت گذاری بکنن، میآیند میگویند آقا جون بنده دولت میخواهم قیمت رو این بفروشی خودرو رو به مردم، من ما با تفاوتشو به شما خواهم داد، سوبسید بهت میدم، تو باید قیمت تمام شده به علاوه سودت رو ببری. ببینید دغدغه الان ما مدیران خوبی تو صنایع خودروسازی داریم، کارمندای خوبی داریم، پرسنلای خیلی متخصصی داریم، هر سال هم داریم یه تعدادی از اینا رو از دست میدیم. اینها همه کار میتونن بکنن، ولی به هر حال یک بنگاهی که داره سالی 20% 30% زیان میدهد، خب این رو چجوری میشه جمعش کرد؟ یعنی تمام دغدغه مدیران ما تأمین نقدینگی برای قطع سازهای ما.
ولی الان رو تابلو بورس سهام گروه‌های خودروساز اینو به ما
اون دیگه سیاست جداست. اگه بخواید اینو بحث کنیم که من 3 ساعت میتونم راجع بهش بحث کنم که اون اصلا دلیلش چی بوده، ریشه‌اش چی هست و به چه شکلی هست. الان هم بورس هم بزرگ شده، بورس هم الان باید تزریق کنن توش تا این باد کنن که تبدیل به یک توپ فوتبال بشه و تبدیل به بسکتبال بشه. الان هنوز هم ممکنه یک بسکتبال باشه. یکی از بهترین راه ها این هستش که در بورس اگر میخوان این حباب نترکه، باید بهش تزریق نقدینگی بشه، تزریق سود بشه، EPS شرکت ها رو باید ببرن بالا. یعنی باید کاری کنن که شرکت خودروسازی که میتونه یکی از موتورهای محرک باشه، پتروشیمی یا هر کجای دیگری، سودده بشن که مردم فقط با یک کاغذ خرید و فروش نکنن،
برن
بگوین این برگر بنده خریدن برای اینکه آخر سال EPS دارد و اینقدر سود به من میده. من
برای فعلا که خبری نیست،
ولی فعلا که حالا خبری تو این قضیه نیست.
درست.
حالا به هر حال ببینید این مشغله ایجاد شده برای خودروساز. اون که عرض کردم ریشه‌ای باید مسئله حل بشود، میشود و من به جرئت به شما میتونم بگویم که خیلی راحت ما میتونیم حتی بریم روی خودروهای در کلاس جهانی هم تولید بکنیم. ببینید کار کردن تو این شرایط کار ساده ای نیست، یعنی باید به قول شما دست مدیران این صنعت رو هم بوسید. شما با تمام دنیا ارتباط،
حتی من از بابت احترام گفتم، من بله؟ بابت کیفیت خودرو نه واقعا
نه اصلا چاره نیست. اونا همینقدر که دارن اداره میکنن باید دستشون رو بوسید. تو این شرایط باید دستشون رو بوسید. شما صنعت خودرو صنعتی نیست که بخواید همه رو ساخت و داخل کنید. اگه بخواید این کارو بکنید میشید کره شمالی، میشید روسیه، میشید اروپای شرقی که همه کارخونه هاشو مجبور شد فروخت به شرکت های در واقع غربی. متوجه هستید؟ نه همچین چیزی نیست. یعنی در واقع اداره کردنش کار بسیار سختی. ما توانمندی های داخلیمون خیلی بالا هست و خودرو صنعتی هست که حتما وابسته به شرکت های دیگر هست. آلمان، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا خودروساز اروپایی هستند. برید قطعات خودروشون رو باز کنید، ببینید از چند تا کشور دنیا دارن قطعات رو وارد میکنن. تکنولوژی باید وارد بشه، ارتباطات باید برقرار بشه. وقتی ما ارتباطمون با دنیا به هر حال به هر دلیلی به حق یا ناحق، من کاری به این قضیه ندارم، وقتی قطع هست شما نمیتونید در واقع دنبال توسعه صنعت خودرو باشید که پراید ما رو تبدیل بکند مثلا به بنز آلمان. فرض دارم عرض
بله. خیلی متشکرم و ممنون. بخشی رو میشنویم و باز میگردیم. در خدمت آقای قالیباف هستیم ببینیم که نظر مدیران در این حوزه چی هست. دیدگاه آقای قالیباف در خدمت شما هستیم، بفهم.
سلامت باشید جام قاسمی. من یک دوتا از دیدگاه بالا مسئولا و کارشناسا رو میخونم. یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس امروز اعلام کردش که برای حالا ثبات تو بازار و بهبود شرایط صنعت خودرو گفته که فراهم شدن امکان صادرات و واردات خودرو موجب به تعادل رسیدن قیمت و ارتقای سطح کیفیت میشه، که خب حالا همون نکته ای هستش که جناب آقای مدنی فرمودن از جهت باز شدن درهای کشور. دبیر انجمن صنایع قطع سازی های محبی نژاد هم گفتن که شیوه قیمت گذاری باید اصلاح بشه. این سیستم قیمت گذاری دستوری باعث شده که ضرر و زیان خیلی زیادی به خودروسازا تحمیل بشه. و یکی از اعضای شورای رقابت هم باز دوباره تو همین موضوع اشاره کرده که افزایش نظارت بر بازار و فروش و افزایش تولید، یعنی افزایش عرضه باعث میشه که اون تقاضایی که تو بازار وجود داره برطرف بشه و خب قیمتا خود به خود کاهش پیدا کنه.
آقای مهندس ما یه نکته، خیلی متشکرم آقای قالیباف، سلامت باشین، دست شما درد نکنه. آقای مدنی یه نکته، الان با توجه به میزان تولید خودرو در کشور و حالا تقاضایی که مردم دارن نسبت به خریدش، اگه بخوایم یه مقایسه‌ای بکنیم نسبت به بقیه کشورها، حالا نمیدونم اصلا این مقایسه درست هست، مقایسه با اروپا یا سایر کشورهایی که خودشون تولیدات خیلی به روز خوبی هم دارن مثل ما هم نیستن، میخوام بدونم که الان اوضاعمون چطور. این تقاضایی که داره نسبت خودرو میشه تقاضای معقول و منطقیه؟ حتی به تب خودروساز هر چقدر که تقاضا بشه میگه خدا پدرتو بیامرزه و داری خیر میرسونی دیگه، ولی خب این میخوام بگم که اصلا خیابونای ما اینقدر جا نداره، اتوبانای ما اینقدر کشش نداره.
این داستان در واقع همه جای دنیا هم هست، یعنی واقعیت قضیه خیلی از کشورهای دنیا همین ترافیکای ما رو دارن. اینقدر فکر نکنیم که ما در شرایط بسیار بدی هستیم و اونا در شرایط بسیار خوبی هستن.
عکسای قشنگشون نشون
میده. بله ببینید اون هم برمیگرده به سیاستای دولت. یعنی اگر ما حمل و نقل عمومی رو بتوانیم در واقع حلش بکنیم مسائلش رو، مردم دیگه دلیل نداره بخونن خودروی خصوصی استفاده کنن. شما در کشور آلمان خب من خودم شاهد بودم، بودم چند سال اونجا. خب شما ترافیک های 11 کیلومتری تا 20 کیلومتری هم اونجا آخرای هفته دارید، چون مردم میخوان با ماشین خودشون برن جای دیگه، علی رغم اینکه کشور اتوبان ها هستش و داستان های دیگه داره. همه جای دنیا این هست. شما تو خیلی از کشورها مثلا بروید تایوان، میبینید جلوی پارکینگ ها هم، پارکینگ خونه ها ماشین گذاشتن. یاد داشتم گذاشتن اونجا که آقا اگر چیز نبود من
زنگ
بزنم که من بیام. ببین این داستان همه جا هست به خاطر علاقه ایه که به هر حال مردم به خودرو دارن. و یکی از شاخص های رفاهی که در دنیا مطرح می شود سرانه خودرو هست. یعنی میگویند کشور آمریکا مثلا به ازای هر خانواده 3 خودرو داره، آلمانی میگه نه ما 2.5 باید برسونیم به 3، ایتالیایی همینجور. یعنی
موضوعمون چطوره؟
بله
ما اوضاعمون چطوره؟
ما اوضاعمون خیلی بد نیست ولی خیلی هم خوب نیست. مال ما توازن وجود نداره. یعنی خیلی خیلی هستن که اصلا خودرو ندارن، یه تعدادی هستن که تا زیادی خودرو دارن. مثل شکاف طبقاتی که الان داره تو جامعه اتفاق میفته. یه عده خیلی پولدار دارن میشن، یه عده دارن خیلی
فقیر
میشن. یعنی پیوستگی طبقات اجتماعی وجود در واقع نداره. حالا من در واقع در ارتباط با پرسش هایی که جناب آقای قالیباف فرمودن چند تا نکته هست که باید من عرض کنم خدمت شما.
بله.
چند تا اگه یه بار دیگه تکرار بفرمایید. من
آقای قالیباف بفرمایید، من یکی در مورد بحث خصوصی سازی از شما پرسیدم. بله. و یه سوال دیگه هم دارم خدمتون در ارتباط با این که حالا یه جایی میشه گفت من به این موضوع واقفم که ما مشکلمون تو صنعت خودرو بحث کیفیت نیست، بیشتر بحث سر اینه که این کالای مصرفی متاسفانه الان به شکل کالای سرمایه‌ای داره عرض اندام میکنه. این مشکل رو چجوری میشه برطرف کرد؟ ما میگیم که ما میگیم دلالا، ولی متاسفانه اصلا من خودم به شخصه خودم هم بعضی وقتا به شکل یه دلال عمل میکنم. یعنی یه خودروی رو میخرم و این میسن قیمتش بره بالا و بعدش میفروشم.
نه ببینید
سر تو مثل شما داشته باشه این موضوع. آره متاسفانه
این داستان رو به سامان میبینید دلال خودرو که نداریم تو کشور، که وقتی 25000 تا میخواد ثبت نام کنید 7 میلیون نفر ثبت نام میکنن، و وقتی که میگید نه میخوایم از 4 ماه به بعد تا 1 سال خودرو رو بدیم، برای 75000 تا 3 میلیون خورده ای ثبت نام میکنن. یعنی ببینید مردم، جامعه شعور اقتصادیش خیلی خوب کار میکنه. اون دومی رو چون دیده که سودش در سود آتی ممکنه نداشته باشه یا کمتر داشته باشه، سود آنیش الان به دستش نمیرسه، کمتر ثبت نام.
بله.
اولی رو گفت 3 ماهه به من میدن، تو این 3 ماهه من خود رو بگیرم رو هر کدوم خدا تو من سود خواهم کرد و داستان به اون شکل میشه. ببین اصلا هیچ ربطی به ظرفیت تولید نداره. ما نیاز مملکتمون حد اکثر مصرف داخلیمون 1.5. ولی آیا باید با این 1.5 میلیون تولید خودرو ادامه بدیم یا نه باید بریم بیشتر تولید کنیم؟ ما خودروی فرسوده داریم، ما باید صادرات بکنیم. ما اگر زیر 3 میلیون خودرو تولید بکنیم، خیلی از قطعات ما توجیه اقتصادی ساخت داخل نداره.
آخه آقای مهندس باید خودرو تولید کنیم، این چیزی که ما تولید میکنیم نه قابل استفاده است نه قابل صادراته.
چرا؟ به خاطر اینکه این نظام قیمتگذاری ریشه همه این داستان
ها. آیه مدنی من میشه نکته خدمت شما بگم؟ خیلی عذر میخوام،
خواهش میکنم.
نکته ای که هست اینه که شما میفرمایید ما خودروهامون امکان صادرات دارن.
ببینید ما تو این شرایطی که مدیر خودروسازی ما همش دغدغه حقوق آخر ماه رو داره که آقا من چند تا پیش فروش کنم که حقوق آخر ماه هم تامین بشود، شما تو این شرایط توقع چه چیزی میخواید؟ من این رو بخوام خدمتون عرض کنم، ما توانایی ساخت خودروهایی رو که در واقع بتوانیم صادر کنیم داریم، به شرطی که اون مسئله سیاسی بیرون رو حلش بکنن، به شرطی که حلش بکنن اون قضایی.
پس به شرط ها وشون.
بله ببینید مگه ما یه دوره پراید صادر نمی‌کردیم به چند تا کشور؟ حالا به اونجا به کشورهایی که حالا دوست و رفیق ما بودن و بهشون صادر می‌کردیم، ولی دیگه اون خودروها هم حتی اونها رفقای ما هم دیگه از ما خودرو نمی‌خرن، میگن خودروها شما دیگه خیلی
کهنه. من منظورم بله. همینه، چون این سبد محصولاتی که الان تو خودروساز ما دارن میدن.
بله ببینید مسئله اینه،
عمدتاً خودروها بالای 20 سال
الان هر خودروسازی ببین قیمتایی که می‌بینید شما الان قیمتای خودروسازا بالا رفته. ما یک گزارشی رو چند سال پیش دادیم که اگر شما نظام قیمتگذاری رو ور می‌داشتید و تورم میانگین ما که حدود 24.5% بود، فقط سال 6.5% از سال 80 تا سال 93 94 که حالا من اونجا بودم، سال 6.5% قیمت خودرو رو می‌بردید بالا، قیمت پراید تو بازار نمی‌رسید به 22 تومان، می‌رسید به 16 تومان. ما هم احتیاجی نبودی دفعه جهشی بکنیم. میدونید این فنر رو وقتی شما آروم آروم باز کنید همین تورم رو خب تا حد قد خودش باز میشه، یه دفعه رها کنید خب میپره بالا و عوارض برای ما خواهد داشت. اینی که باید مسئله خودرو رو حل کنن. ببینید سال 93 هر خودروی بین 3 میلیون تا 5 میلیون تومان، اون موقع خودرو قیمتش چند بود؟ 17-18 تومان بود. 3 تا 5 میلیون تومان هزینه های مالی داشت. خودروساز زیان میکرد، پول نداشت، میرفت تسهیلات مالی میگرفت، هی بهره میداد. الان هر خودروی 20% قیمتش هزینه های مالیشه. یه چیزی حدود 10 تا 15 میلیون تومان داره هزینه مالی میده. این هزینه مالی برای چی داره میده؟ به خاطر همون نظام قیمت گذاری، به خاطر اینکه اون سودی که باید میمد تو جیب خودروسازی باعث افزایش تولیدش میشد که خود به خود بازار رو تعدیل بکنن، این سود رفت تو جیب حالا یا دلال یا مردم یا هر کسی که بخواد باشه.
در طول مدت جامعه. اگه پلتفرم رو تغییر میدادن و محصول دیگه
خب شروع میدادن. شد. ببینید آخه مسئله مدیریت وقتی که مدیریت دولتی میشود و دولت دخالت میکنه تو کارهای مدیریت،
اینم ما بگید که دولت چه دخالتی میکنه. الان ما از ابتدای صحبتمون گفتیم دولت دخالت میکنه. البته ما این فرصت رو در اختیار نماینده عزیز دولت قرار میدیم که هر وقت دوست داشت تشریف بیاره و از دولت دفاع بکنه.
بله ما که از اولم گفتیم.
یه نکته هست، اینو برای شنونده ما شفاف کنید. این که میفرمایید که دولت داره دخالت مؤثر میکنه، به ما بگید که دقیقاً چه دخالتی میکنه.
من عرایزم رو حالا تو سه بخش تقسیم میکنم. یکی مسئله دخالت هست که یکی از بزرگترین دخالتهاش در واقع دخالت توی قیمت هستش که برای اینکه بتونه
ضرر این دخالت رو داره شنونده من و مردم
بله.
داره ماشین
در نهایت داره ضرر. ببینید قیمت خودرو اگر آزاد باشد عملا قیمت تو بازار ما الان این نبود که الان بود، قیمت بسیار پایین تر بود.
بله.
شما فکر نکنید که با در واقع کنترل کردن قیمت رو پایین نگه می‌دارید، نه، توی مراحلی جهش‌های وحشتناکی می‌کنه، مثل بقیه چیزا، مثل ارز، مثل سکه و اینها. به هر حال هر اقتصادی یک نرخ تورمی داره. این تورم که نمیشه زورکی نگرش داشت که وقتی ما زور می‌زدیم می‌گیم که آقا نمی‌شود تورم رو آورد 9 درصدیش کرد بکنید دو رقمی که مردم یک دفعه دوچار شوک نشون در اون دوره اوایل دوره در دولت 11 هم. خب همین داستانه. بله. یعنی وقتی شما به زور نگرش می‌دارید یه جای جهش خواهد کرد. همون موقع اگه تورم رو می‌آوردن رو 15 درصد همین سیستم به روال خودش در واقع کار می‌کرد. یکیش دخالت توی همین قضیه است، یکی تغییرات پی در پی مدیریتیه. و جالب تر از همه اینه که وقتی یک مدیری کار رو به یک جایی میرساند و داره یواش یواش جهشی رو توی بنگاه اقتصادی اتفاق میفته، بلا فاصله مدیریت عوض میشه.
چه نفعی میبره از این قصه؟
بله؟
ما حالا ما واردات هم نداریم که بگیم مثلا ببینی. این اختلال رو ایجاد میکنه از وارداتش سود ببره. الان خود اتفاقی نه صادرات داریم نه واردات داریم.
آره.
نه تولید با کیفیت.
به پشت پرده قضایا کاری ندارم که حالا چه دلیل داره. حالا اونم بعدا میشه صحبت کرد.
من یه ذرهشو بگید آخه واقعا باید بدونیم که چه دلیلی داره که دولت اینقدر پافشاری میکنه که مدیر عامل یه گروه خودروسازی رو عوض بکنه که بس. سازنده، تولید کننده، سهامدار، مدیر، مصرف کننده همه اینها به چالش کشیده بشن، بعدش هم هیچ صدا و
آره،
اسم اثری ازش نباشه.
تغییرات پی در پی که اتفاق میفته ظرف 5 سال 4 تا مدیر عامل عوض میشه توی شرکت خودروسازی، خب عوارض خاص خودش رو خواهد داشت.
نه، چه نفعی میبره دولت؟
بله؟
چه نفعی میبره دولت؟
ببینید دولت از تصدیگری این بنگاه ها خوشش میاد. حالا من نمیدونم چرا خودش
نمیتونم بپذیرم فقط لذت باشه.
نه ببینید خب به هر حال قدرت یعنی چیزی هست که شما وقتی 10 تا 20 تا بنگاه بزرگ اقتصادی زیر نظر خودت باشه، خب این خودش لذت داره. این به هر حال باید از این لذت
بیاد. نفعش چیه؟ بله؟ این مجموعه اگر که به ثبات برسه و پول در بیاره،
نه شاید آره شاید فکر میکنه که بخش خصوصی. ببینید من یه چیزی رو خدمت شما عرض کنم، میگیم آقا باید اهلیت داشته باشد صنعت اون کسی که میخواد بیاد بخره و سرمایه داشته باشه. ما سرمایه دار زیاد داریم، ولی وقتی که صحبت یه نفر که اهلیت داره، اهلیت کی باید باشه؟ یا باید خودروساز باشد بخش خصوصی باشد، یا باید قطعه‌ساز باشد، یا کنسرسیومی از اینها باشد دیگه.
بله.
به محضی که صحبت میشه آقا چهار تا قطعه‌ساز کنسرسیوم گذاشتن میخوان بیان یه خودروسازی رو بخرند، بلافاصله مقاومت‌ها شروع میشه که آقا اینا میان انحصار ایجاد میکنن، نمیدونم قطعه نمیدن یا قطعه میدن یا قطعه رو از شرکت های خودشون میخرن.
یعنی شما میخواید بگید که دولت دوست نداره که مردم سوار ماشین خوب بشه؟
نه نه، دولت دوست داره ولی بلد نیست توی این قضیه، چون بنگاه داری بلد نیست. ببین من به نظرم میاد که دولت میترسه اون لذتش به جای خودش، میترسه دست بخش خصوصی بدهد و دست بخش خصوصی دادن عرض کردم باید مشروط باشد، یعنی بعد باید نظارتش رو هم انجام بدهد. هنوز فاصله بین نظارت و فاصله بین دخالت در کار مدیریت رو هنوز تعریف نشده است. من یه پیشنهاد دارم، حالا اینجا چون به هر حال تریبونی هست که میشه صحبت کرد، توصیه میکنم همه آقایون برون گزارش تحقیق و تفحص مجلس رو بخونن. گزارش بسیار جالبیه. من چندین بار تو این چند سالی که مدیر عامل شرکت‌های مختلف بودم تحقیق و تفحص رو ما داشتیم، بیشتر از بعد بازرسی بود و مچگیری و اینها بود. این گزارش به قدری گزارش کامل و جامعی هست، حالا ما توصیه هم کردیم که چیزم بشه بهترم بشود که قابل فهم تر باشه برای نمایندگان مجلس و اینها. این